میچینی حرف میزنی دقیقه چهارم دیگه وارد بحث شیرین آرزوهاش شده، هی میگه نمیدونم من دوست دارم فلان چیز رو بخرم، انقدر پول بیاد تو زندگیم، نمیدونم فلان کارو بکنم، نمیدونم با فلان کسک با این مشخصات ازدواج کنم، این حرفا دیگه. بعد یه مدت میگذره، خوشبختانه میبینین که طرف به آرزوهاش هم رسیده، بعد میپرید جلوش که بابا ایول چقدر خوب، الان دیگه خوشحالی دیگه، و همه اون روزا نشستی حرف می‌زدیم و آرزو داشتی و الان به آرزوات رسیدی و اینا، میبینی لب و لوچه مربوطه آویزون، میگه نه الان اون میدونی اون ماشین شاسی بلنده هم اگه مال من بشه خیلی بد، میدونی خونه جدیدمون یه نمره کوچیکه دیگه، یعنی یه چیز بزرگتر میخوام. خلاصه اینجوریاست، یعنی اینم که گفتیم واقعا محدود به یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست، شاید با یکم بالا پایین هممون اینجوری باشیم، و میگن که همینم عاملیه که باعث میشه آدمیزاد پیشرفت کنه و به داشته‌های خودش قناعت نکنه. بله، آرزوهای بشری یه جورای تموم نشدنی‌ان، منتها بحث اینه که بعضی از ما فقط از رسیدن به آرزوهامون لذت میبریم، بعضیامون از تلاشی که برای رسیدن به آرزوهامون میکنیم. گفتیم که عجیب غریبیم دیگه.
من خیلی شما رو دوست دارم، جانم فدای رهبر، قربون همتون.
قربون خودت، منو دوست داری یا جانت فدای رهبر؟ آها رهبر، منظورت رهبر، بله دون دیکتاتوریونه، پدر پدر خواهش میکنم، با شما بودن بفرم.
آرزو، من اصولا خیلی اهل آرزو کردن نیستم، چون همیشه قبل از اینکه به چیزی فکر کنم اون اتفاق میفته، و همیشه این منم که اگه از کسی خوشم بیاد آرزوهاشو براش عملی میکنم. مثلا این حداد عادله اومده بود میگفت پدر من تو این حکومت به خیلی از چیزا رسیدم، ولی یکی از آرزوهام اینه که یه روز رئیس جمهور بشم. آخه من چیم از این احمدی نژادی کمتره؟ خیلی فکر کردم یه ضرب المثل بامزه این ایرانیا رو بهش بگم. چی بود وقتی آب بره توی دهن قورباغه ابو عطا آواز رم یه چیزی تو همین مایه ها؟ در هر صورت بهش گفتم تو خیلی چیزات از این احمدی نژادی کم تره، ولی خب آمارتو دارم، کمم نخوردی حداد، تازه اون خیلی خیلی بیشتر از تو فوش خورده، شما کنار نشستین و بیشتر سرگرم زمین خریدن و این حرفا بودین. میبینی که آمار همه چیو دارم پسر جان، برو این بازی ها رو جای دیگه در بیار، برو بذار باید بیاد ببینم. الان هم میخوام به خودم فشار بیارم ببینم میتونم برای اولین بار یه آرزو بکنم. نه نمیشه، من اصلا برای دستور دادن ساخته شدم نه آرزو کردن. هی پسر، هی دستور خاصی ندارم، یه دور دور این ساختمون بزن و زود بیا بادم ببینم. زود
توجه به اینکه اعلام شده است در صورتی که در تهران زلزله بیاید آتش فشان دماوند هم فعال خواهد شد، از خداوند متعال خواست داریم یک عدد طوفان تورنادو و یک سونامی را هم همزمان با این اتفاقات بی زحمت تقدیم ما کند، تا وقت خدای نکرده ما شرمنده نشیم و دیگه چیزی از ارث و میراث ما پیش شما باقی نمونده باشه. جمعی از مردم منتظر البلای بی اعصاب مقیم تهران. با توجه به شایعات چند روز اخیر مبنی بر راه اندازی زود هنگام اینترنت ملی، بدین وسیله از کلیه کاربران سایت های زاله چون فیسبوک، توییتر، مای اسپیس و باقی شبکه های اجتماعی بیناموسی غربی درخواست می شود ضمن توبه کردن به درگاه مقام معظم رهبری به پایگاه های بسیج محل مراجعه کرده، کفار موجود در فرند لیستشان را هم به برادران تحویل دهند، باشد که آفلاین شوند. دفتر رسیدگی به جنایات اینترنتی سپاه.
اگه حتی یک لحظه فکر کردین که من الان میام در مورد ازدواج و جینگ و جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد حرف میزنم، کاملا در اشتباهین. یعنی فکر کردین من این همه مشکلات بزرگ مملکت رو بیخیال میشم میام اینجا در مورد این آخرین آرزوی جوونا تو این دور زمان حرف میزنم؟ نه والا از بس هر آرزویی کردیم با پوزخند گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست، من یکی یادم رفته چه آرزویی دارم، ولی یه همکار دارم که هر بار ازش بپرسی چه آرزویی داری بلا فاصله جوابتو میده، هر بارم یه آرزو رو میگه ها، یعنی هر بار آرزوش با دفعه قبل فرق میکنه. من که فکر میکنم توی اون کوله گندش یه کیسه پر از آرزوهای نوشته شده داره. آخه قبل از جواب دادن به سوال آرزو چیه حتما باید دست کنه تو کولش. امروز خانم منشی شرکت ازش پرسید آرزو خانم میشه بپرسم تو اون کوله کپولتون چی دارین که هیچ وقت از خودتون جداش نمی کنین؟ اونم گفت قول چراغ جادو. از همون اول صبح که اینو گفت خانم منشی رفته تو خط کوله آرزو خانم. اون وقت ننجون به من میگه زود باور. یه روزای قبل اینکه از سر کار برگردم زنگ میزنم ننجون ببینم چیزی لازم نداره. معمولا چیزایی که دستور خریدشون رو میداد از ماست و چیپس و پنیر اونورتر نمیرفت، ولی امروز میگه ننه سر راهت یه 2 متر پارچه ساتن قرمز بخر و بیا. گفتم اگه رسیدم چشم. گفت اگه نرسیدی نیا. چاره ای نداشتم، رفتم سر خیابون زرتشت سفارش ننجون رو خریدم، بعد رفتم خونه. وارد که شدم دیدم هر گوشه یه تیکه پارچه افتاده. ننجون اینجا چه خبره؟ شما که اهل خیاطی نبودین؟ گفت چرا برچسب میزنی به آدم، حالا که میبینی نشستم دارم خیاطی میکنم. راستش اولش فکر کردم داره از این دامن چین چینیای رنگ و وارنگ میدوزه. گفتم ننجون بر خودتون که نمیدوزین. گفت چرا اتفاقا برا خودمه، واسه همین گفتم قرمز بخری بکنم زمینش، آخه رنگ مورد علاقمه میدونی که. گفتم ننجون مناسب سن شما نیست. گفت والا منم هنوز هزار آرزو دارم، کی گفته آرزو فقط مال جووناست؟ گفتم ننجون شما همیشه همینو میگین، قبول شما دلتون جوونه، ولی آخه میخواین دامن قرمز با چین و واچین رنگ و رنگ بپوشین؟ گفت کدوم دامن؟ خودت میبری و میدوزی تن من میکنی؟ خیالم راحت شد. گفتم حالا چی میدوزین؟ گفت دارم برا خودم لحاف 40 تیکه میدوزم به یاد لحاف شب عروسیم. واقعا خوش به حال دل پر آرزوت ننجون.
بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا که تقدیم میکنم.
سعیدی نماینده آقا توی سپاه پیش بینی کرده که 65% مردم توی انتخابات مجلس شرکت میکنن. خب فکر کنم یواش یواش نتیجه مازبات آقایون و عددهایی که قرار اعلام بشه داره در میاد و دیگه از امروز هیجان زده میبینیم هر روز چه آمار تازه‌ای از انتخابات ارائه میشه. ما فقط از آقای سعیدی و دوستاشو خواهش می‌کنیم لیست نماینده‌ها رو خب قبل اینکه به همه اعلام کنن به ما بدن، ما در جریان باشیم، شاید دو تا سوژه ازش در بیاد چه بیکار نباشه. آره قربونه شکله. و اما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت در هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد مخدر در کشور کشف می شود و در هر ساعت 30 فروشنده مواد مخدر و معتاد دستگیر می شوند.
یه بار دیگه خبر بخونم ببینم درست گفته؟
هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد مخدر کشف می شود. هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد، یعنی هر ساعت میشه 60 دقیقه، 60 دقیقه تقسیم بر 2 دقیقه میشه 30 کیلو. 30 کیلو؟ 30 کیلو یعنی ساعتی 30 کیلو، یعنی 30 ضرب 24 ساعت تو طول روز کیلو 720 کیلو مواد. آقا یه روزه یه روز 700. آقا خدا بده برکت این مملکتی داریم ما، یعنی آقا حساب کنیم میشه ماهش میشه چقدر؟ 21600 تا، یعنی 720 ضرب 30 بکنیم 21600 کیلو در ماه مصرف مواد. حالا بخوایم کمتر هم حساب، 2 دقیقه یعنی 120 ثانیه 1 کیلو، یعنی 1000 گرم. خب
بعد 1000 گرم و تقسیم بر 120 ثانیه می‌خوام ببینیم ثانیه‌ای چقده، ثانیه‌ای می‌خوام ببینیم چقدر کشف میشه. ثانیه 3000 رو می‌خوام تقسیم بر 120 میشه 8.3 گرم. یعنی آقا یعنی ثانیه‌ای 8 گرم الان کشف کردن. 8 گرم الان کشف، الان دوباره 8 گرم دیگه کشف، الان دوباره 8 گرم دیگه کشف، الان دوباره 8 گرم. خیلی باحال، 8 گرم 8 گرم آقا، یعنی مملکتی ها، یعنی ببین روزی 720 کیلو مواد مخدر این لو میره، ببین حساب کنیم چند هزار کیلو لو نمیره، کشف نمیشه، میرسه دست اصل کاری، اونی که باید برسه و اینا نشستم پای بساط. بله یعنی همه دور هم نشستیم حال میکنیم، خوشحالیم دیگه، قربونش برم از هر ستا ماشین هم صندوق عقب دوتاشون که یه پیکنیکی هست. و آقا همین آرتا، همین آرتا اینطوری دیگه، یه پیکنیکی این زیر پاش روشن میکنه، الکی میگه هوا سرده. من نه
جون سخت نگی داشت فرشید، بیا یه دود بگیر، بیا
بفرما. این مثلا تحصیل کردمونه اینجوری معتاد، وای به حال بقیه. سامی سامی کو سامی
چی کارش داری؟
من نیستم.
مگه خودت تو خبر نگفتی رئیس پلیس گفته هر ساعت 30 تا فروشنده مواد و معتادو دستگیرش میکنن؟
ربطی به سامی داره؟ سامی مگه این کار
هیچی دیگه، این بنده خدا دو شغله بودش، بعد از اون توی پارک مواد میفروخت تا پول اجاره خونش در بیاد، یه ساعت پیش گرفتنش.
ای با نه کال نکش سر برنامه زشته بابا، آخه الهی بیان تو رم بگیرن، آخه معتاد، آخه مملکت اون داری، استدیو این طوری، اعصاب ندارم من. خب این ماجراهای تنگه هرمز و باز و بسته شدنش کماکان ادامه داره و ما فکر نمی‌کنیم تا حالا در مورد هیچ تنگه‌ای اینقدر بین کشور و بقیه دنیا اینقدر کلکل و رجزخونی صورت گرفته بوده. جدیدترین رجزخان نظام فرمانده نیروی دریایی سپاه بودند که برگشتن گفتن
شاید مسئولین فعلی آمریکا در اون ایام در سر کلاس‌های دانشگاه نشسته بودند، ولی مسئولین قبلی آمریکا یادشون است که چه اتفاقی در تنگه هرمز و خلیج فارس برای آمریکا افتاد. در خلیج فارس ناو 1 میلیارد دلاری آمریکا منهدم شد در سال 67.
بله.
در خلیج فارس بالگرده آمریکایی سقوط کردند. در خلیج فارس در حالی که آمریکا اعلام کردند همه کشتیایی در داخل خلیج فارس تردد میکنند تحت اسکورت و حمایت من هستند، بیش از 40 فروند کشتی مورد ثبات قرار گرفت.
بله.
موشک‌های زیادی در خلیج فارس شلیک شد و اهداف آمریکایی و غیر آمریکایی که آمریکا مدعی حفاظت از اونها بودن اصابت کرد. این امری است که آمریکایی‌ها تجربه کردند. ریگان با وحشت از روزهای خلیج فارس یاد میکرد در اون ایام. دقیقا در سال 66 و 67 اتفاقاتی در خلیج فارس افتاد. این اتفاقات بین ما و عراق نبود، این اتفاقات بین ما و امریکایی بود.
عجب، واقعا چقدر ما قوی بودیم، خودمون در جریان نبودیم. ما یعنی اینجوری که این آقای سردار اینا میگن احتمالا ما روی مرام و معرفت و اینا بوده، که در حالی که زده بودیم پدر همه رو در برده بودیم، قطعنامه 598 و اینا رو قبول کردیم و آقای خمینی جام زهر رو رفتم بالا. خب عقبی اگه اینجوری که شما میگی بود که الان خود واشنگتن هم جزو خاک ایران بود که. چی میزنن میان تو تلویزیون مصاحبه میکنن؟ من نمیدونم جنسش خوبه، اینا خوبه جنسش، از اون جنس هاست که اون آقای گفت. بله اون آقای که گفتش که بی مجبور بود. بله. قبل از هر چیز شما این صدا رو بشنوید میشناسید؟
من با تجربه‌ای که از رفتار این مردم دارم و با اعتمادی که به لطف خدای متعال دارم، پیش بینی میکنم که به لطف الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی، حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود و با این انتخابات انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی خون تازه‌ای به پیکرش دمیده خواهد شد، حرکت تازه‌ای برای او پیش خواهد آمد، نشاط تازه‌ای پیدا خواهد کرد.
بله اینا حرفایی بود که آقاشون در جمع مردم قم زده و در اون خیلی با اعتماد به نفس پیش بینی کرده که مردم تو این انتخابات مجلسی که در پیش روه میترکونن اصلا. حالا ما فقط یه سوال داریم که حاجی جون، شما که خودت یادت از وقتی که رهبر شدی چند تا انتخابات پرشور تو ایران برگزار شده، یادت نیست؟ اشکال نداره، من الان یادآوری میکنم. عرض کنم یه بارش سال 76 بود، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، کاندیدای نور چشمی شما این آقای ناطق خیلی خیلی هم امید داشت رئیس جمهور بشه، اما مردم خیلی پرشور هجوم آوردن به صندوقای رأی کاندیدای مورد علاقه شما، 1/4 کاندیدایی که مردم بهش رأی دادن هم رأی نیاورد.
یکیش. بعدیش که انتخابات مجلس ششم بود تو سال 78 که بازم مردم حمله کردن به صندوقای رأی، کارگاه جنتی زد کلی از رأی مردم تهران رو باطل کرد و این کارا کرد، ولی بازم اکثریت مطلق مجلس از کسایی بود که نه اونا به شما علاقه داشتن نه شما می‌خواستین سر به تن اونا باشی. بعد دیگه اومد همینجوری تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری اخیر که دیگه همه میدونن تو چه اتفاقی افتاد. شما البته از همه بهتر میدونین چه اتفاقی افتاد. خب آقا حاجی جان ما هرچی نگاه میکنیم هر وقت ملت پرشور اومدن که شما زایه شدی رفته که. پس ما اگه جای شما بودیم خیلی از خدای متعالمون درخواست شور و این چیزا نمیکرد، میشستیم لیست نماینده های مورد علاقمون رو با دقت بیشتری تهیه میکردیم. یه وای نه اوس محمود توشون تو زرد عذاب در نیا تا پشتو میکنی به شروع میکن لگد انداختن. بله
این بنده خدایی که الان تماس گرفت گفت من راننده کامیون هستم باید مواد مصرف کنم، منم راننده تریلر هستم، منم 200,000 کیلومتر کار کردم، همون پولم کار کردم ولی بدون مواد مخدر، و ازش میخوام که این پیام منفی رو دفعه دیگه تکرار نکنه.
تکرار نکن.
مقاسم به این آقای مهر گفت من مواد میکشم روی آمیلم که نیون در میارم به اسم این یه خوشحال نباشه. گازیلا رو از این شب قد کردن روزی 300 تا دیگه وقت برای کشیدن زیاد داره، بچینه بکشه بزنه پارکینگ گازیل دیگه نیست
بزن تو پارکینگ.
من راننده هستم، به پشتوند اون راننده از همکار ما که تماس گرفته و گفت با مصرف مواد اون مقدار کیلومتر رانندگی کرده، خواستم بهش بگم منم 25 سالمه، منم اندازه او کار کردم ولی نه به اون مقدار تومانی که او در آورد، ولی کیلومتر ماشینم از اونم شاید بیشتر بالا زده، ولی بدون مصرف مواد، اصل نیته، خودشو داره گل میزنه.
آفرین.
با سلام و خسته نباشی آقای منافی، من حمید هستم راننده تریلی. این آقایی که الان تماس گرفته بود میگفت من مواد مصرف کردم 200,000 کیلومتر حال کردم، به گوشش برسونید که جوجه رو آخر پاییز میشمارن، این اولشه، یه دو سال سه سال دیگه هم ببینم همینطوری کار میکنی یا اون موقع دیگه باید یکی بیاد خودتو بکسل بکنه.
بله اینم از پیام رانندگان کامیون و تریلی به اون شنونده و به همه اونایی که نظر اون شنونده رو دارن که به هر حال باید یه کارایی بکنن که بتونن 40 میلیون در بیارن. بله پس فردا
موضوع گزارش امروز رام کردن اسب سرکشی به نام صلح. خب برای اینکه تهاتو قضیه رو در بیارم کلی پرسجو کردم و رسیدم به آقای سیاستمدار شماره 1 که با 1000 تا شعار مشغول رام کردن اسب صلحه. نشونی که گرفتم جای سمت کردان، گویا یه زمین سوارکاری خصوصی اونجا داره این آقای سیاستمدار شماره 1. منم الان سوار تاکسی دربستم و دارم میرم اونجا، شما هم همراه من بیاین.
یک ساعت بعد
آقای سیاستمدار شماره 1 سلام عرض کردم، یه لحظه وقت دارین؟
سلام مرد جوان،
ببخشید من سطح کارتون مزاحم شدم، من آرتام گزارشی هستم.
بله همیشه برای پاسخ دادن باید وقت داشت، بپرس من در خدمتتون هستم.
چیز این اسب واقعا اسب صلح؟
بله اسب صلح است و باید این اسب سرکش را رام کرد. رام کردن اون سخت است چون هم اسبی حساس است هم اسبی نادر، نمیتوان بیگدار به آب زد، اگر برنجد صلح از بین میرود، اگر رها باشد بیقانونی و هرج و مرج حکم فرما میشود.
عجب. بعد این اسب رو شما کجا پیداش کردین؟
این اسب قسمت هر سیاستمدار و مدیری میشود، هر کسی یک بار میتواند وقت خود را در رام کردن این اسب سرکش بیازماید.
یه سوال میپرسم تفره نریم بی زحمت.
بله.
وجدان این اسب رو شما رام میکنی که ازش سواری بگیری دیگه؟
سوال بی‌پروا است. نه چون این خیالی ندارم جوان، این اسب به کسی سواری نمیدهد جز به شهروندان و مردم.
چیز خودمونیم حالا ها، چیز دوست نداری شما سوار اسب مراد چی یعنی؟
ببین گزارشگر جوان آدم وقتی پشت میز ریاست بنشیند هوا برش می‌دارد که سوء استفاده کند. این کاری است که همیشه بیشتر سیاستمداران می‌کنند و بعد از مدتی خبرش منتشر می‌شود که کسی اختلاس کرد یا از موقعیت خود سوء استفاده کرد.
خب چیزی چرا این اسب صلحو نمی‌ذاریم برای جفت‌گیری؟
به این سادگی‌ها نیست. سیاستمداری تمام میشناسم که چنین کرد. او چون نتوانست از اسب صلح سواری بگیرد و اسب صلح او را به زمین زد و آبرویش را نزد مردم برد، اسب صلح را با قاطری به جفتگیری انداخت. او در آن طویله سرگرم حاصل کار خود است. برو و با او صحبت کن جوان، برو.
بله بله آقا، دستتون درد